بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله اجمعین. مسئله 4 در مستحقین خمس اینه که ما سهم سادات رو باید به بنی هاشم بدیم و سادات. حالا کسی اومده و ادعا میکنه که من هاشمی هستم، سید هستم و ادعای نسب میکنه و طلب میکنه که به هر حال به من خمس تعلق میگیره. حالا فقرش هم مخرز باشه، ادعای نسب میکنه. مرحوم سید میفرماند لا یصدق من ادعا نسب. نه، این ادعا از عدم حجیتشه، ادعا خلاف اصله، چون اینجا ادعای نسب از عدم هاشمیته. الا بالبینه او الشیاء المفید للعلم، مگر اینکه بینه باشد، دو نفر عادل شهادت بدن یا شیاء و شهرتی باشه که مفید علم باشه، مفید، حالا بعضی گفتن اطمینان باشه، مفید وثوق باشه، آدم از این شهرتی که وجود داره، چون در سیره عقلا به اون چه که مشهور در بلد است، در یه شهر است، شما میرید، عرضم به حضورتون که اکتفا میکنن، شارع هم ردعی از او نکرده. مرحوم صدوق هم روایتی نقل کردند که یؤخذ بظاهر الحال فی خمسه امور الولایات والمناکه والوبائه والشهادات والانصاب. مشهور اینه که ایشون سید است، شهره. حالا دیگه ما که نمیتونیم بریم برای دفعه خمس، حالا بریم بگیم آقا شجره نامه رو بیار و شجره نامه رو بررسی کنیم، همون بینه و شیاء مفید علم کافیست. و یک فشیا و الاشتهار فی بلده، در همون بلد خودش، لازم نیست این شیا در کل مثلا بلاد باشه، در همون شهر خودش، بلد خودش بپرسن، میگن بله ایشون هاشمی است و سید است و اینا. بعضی از مراجع فعلی مثل آیت الله وحید خبر ثقه و خبر واحد رو هم، اخبار ثقه رو هم کافی دونستن، گفتن لازم نیست حتما بیانه باشه، بلکه یک نفر ثقه و مورد اطمینان هم اگر خبر بده که ایشون سیده، به شرطی که ظن به خلافش نباشه، مثلا کس دیگری نیامده گفته باشه که این سید نیست، یا شما خودتون از جای دیگه ظن به خلاف پیدا نکرده باشی، یه نفر معادل موثق خبر میده که ایشون مورد اطمینانه. خبر ثقه رو هم در موضوعات کافی میدونن، همچنان که الان بیانه رو کافی میدونن، در موضوعات خبر ثقه رو، حالا خیلی از آقایون مثل جناب آقای خویی که در موضوعات ثقه رو هم کافی میدونن اینجا حالا ذکر نکردن، ولی بعضی مثل جناب آقای وحید بیان کردن که بعید هم نیست که این ادعای نسب با بینه، شیا و خبر ثقه ثابت میشه، اما به صرف ادعا نه، ثابت نمیشه. در اینجا مخالف مرحوم کاشف القطاع هستند که ایشون فرمودن که مدعی نسب را ما تصدیق میکنیم، مثل مدعی فقر. همچنانی که کسی اومد ادعای فقر بکنه و مثلا بخواد زکات بگیره، چجور اونجا تایید میشه، تصدیق میشه؟ مدعی نسب هم تصدیق میشه. در مستند جناب آقای خویی اشکال کردن بر کاشف القطاع که اینجا فرق میکنه، قیاس مع الفارقه، اینجا مدعی نسب به بنی هاشم خلاف اصله، از عدم انتصابه، اما اونجا موافق اصل در ادعای فقر، چون ادعای فقر که میکنه اصل عدم غناست، این موافق با این ادعاش، ادعا فقر میکنه اصل عدمه. پس شما اینجا نیان بگین که اینم مثل اونجا، قیاس نکنید. ادعای نسب از عدم انتصاب بنی هاشمه، خلاف اصل این ادعا، بنابراین باید اثبات بکنه. اما در فقر موافق اصله. بر ایشون اشکال میشه که خب این اصل عدم انتصاب به بنی هاشم معارض با اصل عدم انتصاب به غیر بنی هاشم. اگر به بنی هاشم منتصب نیست، به غیر بنی هاشم هم منتصب نیست. ایشون این رو جواب میدن که این عدم انتصاب به غیر بنی هاشم اثری نداره و اصل و استصحاب جایی جاری هست و جایی میاد، مثلا حالا اول جریان پیدا میکنه بعد معارض میشه با یه اصل دیگه که اثر داشته باشه. شما وقتی که بگید اصل اینه که این منتصب به بنی هاشم نیست، خمس بهش تعلق نمیگیره، زکات هم تعلق میگیره، چون زکات تعلق میگیرد به کسی که منتصب به بنی هاشم نباشه. همین مقدار که منتصب به بنی هاشم نباشه، طبق اون صحیحه عرضم به حضورتون که حماد سعی حماد اون روایت طویلی که خوندیم، در اونجا بود که اگه کسی منتصب به بنی هاشم نبود از طرف پدر، این خمس بهش میرسه، زکات بهش میرسه. در تعلق زکات همون مقدار کافیه که منتصب به بنی هاشم نباشه. نمیخواد اثبات کنی منتصب به غیر بنی هاشم است، انتصاب الی غیر بنی هاشم نمیخواد ثابت بشه. همین که منتصب به بنی هاشم نباشد، زکات برش هست، خمس هم برش تعلق نمیگیره. پس اون اصل رو شما نیاد معارض بیندازید. اشکال دیگری که برایشون هست که خب این اصل عدم انتصاب به بنی هاشم اصل عدم ازلیه، یعنی اصل صالب انتفاع موضوعه، یعنی این آدم، این آدمی که الان ما شک داریم سیده یا نه، اون وقتی که نبود، وقتی که اصلا نبود، به وجود نیامده بود، انتصاب به بنی هاشم هم نداشت. حالا به وجود اومده، انتصاب به اون عدم انتصابش شک داریم، اونو استصحاب کنیم، میشه اصل عدم ازلی. خب اصل عدم ازلی رو همه کس قبول نداره، همه کس قبول نداره و میشه مبنایی. خب جناب آقای خویی قبول دارن اصل عدم انتصاب، اصل عدم ازلی رو، و اینجا جاری میکنن و میگن که خیلی خب، پس اگر که اینجا اصل عدم انتصاب به بنی هاشم بالاخره جاری، حالا با اصل بگیم. اشکال دیگر اینه که جناب آقای خویی شما فرمودید که در مدعی فقر رو قبول میکنیم چون موافق اصله، در اونجا هم اشکاله، چون ایشون میفرماند اشکال میگیرن به کاشف الغدا که نه، مدعی نسب رو قبول نمیکنیم چون خلاف اصله. حالا کسانی خواستن با ایشون بحث کنن که این اصل عدم ازلیه، اصلیه که معارض داره، و بعد هم این طرف رو شما فرمودین که فقر رو چون که موافق اصل عدم غناست. خب اصل عدم غنا اثبات نمیکنه فقر را، جریان اصل بر یا تمسک به اصل عدم غنا برای اثبات فهمش اصل مثبت لوازم رو جا، وقتی غنی نیست لازمه عادیش اینه که فقیر، خب اصل مثبته و با اصل عدم غنا نمیشه اثبات کرد فقر را. بنابراین حتی به مرحوم کاشف الغطا فرمودند که اونجا هم شما نمیتونید اثبات بکنید، ادعای فقر رو قبول بکنید بدون اثبات، با اونجا هم خلاف اصله، فرقی نمیکنه. لذا بله، عده‌ای از آیون اینجا بیان کردن، مطرح کردن که در ادعای فقر هم به صرف ادعا قبول نمیشه و کافی نیست صرف ادعا. پس نتیجه این که الحاصل این که مدعی نسب باید دلیل داشته باشه، حالا یا بیانه یا شیعایی که مفید علم باشه، یا دیگه حالا حداقل یک کسی او رو تصدیق کنه، یه عادلی ثقه او رو تصدیق کنه. خب حالا اگر که تصدیق نشود، یک راه حلی، یک احتیالی، یعنی راه چاره ای، حیله ای رو اومدن مرحوم سید اینجا گفتن می شود. اول گفتن ممکن است این احتیال، این مثلا حیله ای رو ما به کار بزنیم. ما الان ادعا میکنه نسب را و خمس میخواد، حالا در واقع احتیاجش هم مثلا محرز باشه، اما حالا ما نمیدونیم این منتسب هست یا نیست. چه کار کنیم؟ بیایم از راه توکیل وارد بشیم، به خودش وکالت بدیم، وکالت بدیم که آقا این را بده به کسی که مستحق است، کسی استفاده کنه از این که مستحقه، که شامل خودش هم بشه. جوری توکیل کنیم که اگه خودش هم بدیم، بده به کسی که هاشمی باشه، اینجوری بگیم، به کسی که مستحق هاشمی باشه، سید باشه. خب حالا اگر خودش هم هست، ما وکیل کردیم که این برسونه به دست او، خودش به اصطلاح ادعا میکنه. این دیگه در توکیل ملاک و منات علم وکیل است، نه علم موکل. در جایی که وکیل علم دارد و به نظر خودش مثلا این درسته، اینجا دیگه موکل اگر که علم به خلاف نداره، اصالت و صحه جاری میکنه و به همین اکتفا میکنه. اصل در این مسئله مال مرحوم صاحب جواهر. مرحوم صاحب جواهر در جواهر بیان فرمودن که توکیل الغیر اذا کان عادلن، که اینجا مرحوم سید میفرمان که بله، عبارت مرحوم سید رو بخونیم. نعم یمکن الاحتیال فی الدفع الى مجهول الحال، مجهول الحال است از نظر سیادت، بعد معرفت عدالتهی، بعد از اینکه میدونیم عادل است، احتیال بکنیم، یه حیله‌ای، یه چاره‌ای بیندیشیم. به چه صورت؟ به توکیل علل ایصال الى مستحقهی، بگیم آقا تو وکیل اینه، به مستحقش برسون. علاوه وجهن یندرج فیه الاخذ لنفسهی، جوری توکیل کنیم که خودش هم، علاوه وجهن یندرج فیه الاخذ گرفتن برای خودش هم جز این توکیل بشه. نگون که حتما به غیر خودت بده، بگیم اینو به مستحق بده، مستحق خودم هم مستحقم. بر این رو عرضم به حضورتون که صاحب جواهر فرمودن، فیک فی ذالک فی براءت ذمه الموکل، صاحب جواهر میگن این همین مقدار توکیل در براءت ذمه موکل کفایت میکنه، لان المدار فی سقوط التکلیف و تحقق الادا به علم الوکیل دون الموکل. این خاصیت وکیل قرار دادن اینه که مدار دیگه به علم او میشه، ما هم اصالت و صحه جاری میکنیم، یه نمیخواد زحمت بکشیم و هی وسواس به خرج بدیم و آیا این عرضم به حضورتون شرایط داشتون، اصالت و صحه جاری میکنیم. البته مالم یعلم بالخلاف، مادامی که موکل علم به خلاف نداشته باشه، اما اگه علم به خلاف داشته باشه نمیتونه اصالت و صحه را جاری کنه. خب اصل این احتیال که سید میفرماند یمکن الاحتیال، این در کلام صاحب جواهر. حالا در کلام خود صاحب جواهر که اینو باید قیام کردن، آخرش فرمودن لکن الانصاف انه لا یخلو من تأمل، خالی از تأمل نیست. مرحوم سید صاحب عروه هم اینجا فرمودن لکن الاولا بل الاحوط عدم عدم الاحتیال المذکور. اولا و احوط اینه که این حیله و این راه و این چاره به توکیل را نرود، این کار اینجا نکند. خب حالا پس اومدیم توک. ببینید اصل توکیل در ادای واجبات مالی اصلا مستحبه. در باب زکات ما باب در ابواب مستحقین زکات باب 35 یک روایاتی داریم که از این روایات استحباب فهمیده میشه و مرحوم صاحب رسال و شیعه مرحوم شیخ الرعاملی عنوان کردن این باب را به باب و استحباب دفع زکات و الفطره الى الامام علیه السلام و الى الثقات من بنی هاشم و غیرهم لیفرقوها علی اربابها. این بهترینه که ما زکات و زکات فطره و اینها رو بدیم به امام، به حاکم و به ثقات، حالا چه از بنی هاشم چه غیر بنی هاشم، تا اینها توزیع بکنن، این ثقه بدیم، آدم معتمد بدیم اینا توزیع بکنن. چرا این کارو بکنیم؟ چرا مستحبه؟ از خود روایات فهمیده میشه که ان نمیخوایم یک اشاعه معروفی بشه، یه دستهایی در این کار خیر شریک باشن. این از این باب استحباب پیدا میکنه. چند تا روایت اینجا داره. خب این در باب زکاته، ولی حالا بعضی از روایتش هم مطلق عنوان عام داره که مثلا زکات به عنوان عامه. حالا با تنقیح منات هم میشه در باب خمس هم آورد. کسی اگه خمس بدهکاره نگه که من خمس رو خودم با دست خودم میخوام ببرم بدم. گاهی اینا گفته میشه در حالا مثلا صدقات و اینها، اما اینجا ما این روایت هم داری. شما دست اونی هم که میره بده دست شماست، فرقی نمی کن، بزن یه ثواب هم دیگری ببره. روایت جالبی هم هست. در اینجا به حضور شما عرضم که 6 تا روایت، اکثر روایت هم صحیح و سند. روایت اول صحیحه علی ابن یقطین قال سألت ابا الحسن علیه السلام، از حضرت موسی بن جعفر سوال کردم امن یلی صدقت العشر من لا بأسه، کسی که تولیت میکنه صدقه عشر را برسونه به دست کسی که به صلاح باید بگیره و اینها، لا بأسه به هست. فقال ان کان ثقتن. ببینید مرحوم سید فرمود که اگه عدالت رو عدالتش مهرز شد، این از این روایت ایشون خواستن عدالت رو بده، اگه طرف عدالتش مهرزه شما توکیل کن بده بهش، بگو به مستحق بده که تو این احتیال گفت. این عدالت دلیل نداره اینجا، چون روایت میگه ثقه، همین که ثقه باشه، مورد اطمینان باشه. فقال ان کان ثقتن فمره ان یضعها فی مواضعها، تو دستور بهش بده که آقا بیا این زکاتو بگیر برو بده به اهلش. و ان لم یکن ثقه فخذها انت و ضعها فی موازه، خودت بگیر و خودت به اهلش اون زکات رو بده. این یه روایت که پس امکان این هست که ما بدیم به دیگری. روایت دوم صحیحه فضل ابن شازان عن ابن ابی عمیر عن جمیل ابن دراج عن ابی عبدالله علیه السلام حضرت صادق. فر رجل دو جور این داره، نسخه بدل داره، یعطا الدراهم یقسمها، مردی که بهش دراهمی رو میدن، ببینید این دراهم میدن، یقسمها، این دیگه عام است، چه مال زکات باشه چه مال خمس باشه، به این پولی رو میدن، دراهم میدن که تقسیم کنن. یه نسخه دیگرش اینه که اونی که تو وسائل ما داریم، فررجل یعطی غیره الدراهم یقسمها، مردی که به دیگری دراهم ها میده که تقسیم کنه. قال یجری له مثل ما یجری للموتی، این آقایی که قبول میکنه بره این رو به مستحق بده، که ظاهرش نه مال استحقاقه دیگه، بره به مستحقینش بده، یجری له مثل ما یجری للموتی، این اون ثوابی که برای اون موتی و برای اون موکل هست برای اینم هست. ولا ینقص المعطی من اجره شیئاً، از معطی هم اونی که داده دست این، از اونم اجر کم نمیشه، همون اجرشو داره، همین اجرشو داره، یعنی در واقع اجرها به دستهای بیشتر میرسه. همین روایت رو مرحوم صدوق در من لا یحضر الفقیه نقل کردن و یه اضافه ای هم اضافه دارن که ولو ان المعروف جرا علی سبعین یدن لاوجروا کلهم، اگه معروف به دست 70 نفر جاری بشه، یعنی این بده دستمون اون بده دستمون و همینجور 70 نفر اینجا این واسطه باشن، همشون اجر میبرن. من غیر ان ینقص من اجر صاحبهی شیئون، بدون اینکه از اجر اون کسی که باید اون زکات بده خمس بده از اجر او کم بشه، این داده دست یه نفر، اون نفر داده به دیگری. حالا البته نه اینکه به صورت سوری و ظاهری، اینها وسائطیه که شاید لازمه شما اینو بگیر، یه کسی میگیره میده به یه نفر، طلبه میره توی شهرستانی مثلا میده. و این خوبه، این رو روایاتی که اینجا داره بیان میکنه اینه که ما در این هر شریکیم، اون کسانی که عرضم به حضورتون که این وجوهات رو بگیرن، اگه شرایطش رو رعایت کنن به مستحقینش برسونن از دفتر مراجع، از زیر این کار فرار نکنن، اگر بتونن شرایطش رو رعایت کنن، این ثوابها و اجرها براشون هست. بنابراین در این روایات ما استحباب رو که خود مرحوم شیخ خور هم بیان کردن، این توکیل میرسون. خب پس اصل توکیل مشکلی نداره، اما آیا حالا اینجایی که ما نمیدونیم این آقا سید است یا نه، توکیل کنیم و بهش وکالت بدیم که به مستحق بده که شامل خودش هم بشه، یعنی اگه خودش میدونه، آیا این توکیل صحیحه یا نه؟ در جایی که وکیل انجام میده ما نمیدونیم، علم نداریم و کیفیت رو هم به اصطلاح کیفیت رو هم میدونیم که خب رفته داده به یه عده‌ای و اصالت و صحه جاری میکنه، آیا اینجا میشه یا نه؟ این روایات هم که هست توکیل میشه، اما چرا خود مرحوم صاحب جواهر فرمودن الانصاف انه لا یخلو من تأمل، یا چرا مرحوم سید بعد از این احتیال فرمودن اولا اینه که و احوط اینه که این احتیال مذکور انجام نگیرد؟ و عده ای از فقها هم مرحوم آیت الله بروجردی، آیت الله مکارم رو فرمودن که اینجا اثری ندارد، مفید نیست، فیه اشکالون عده ای فرمودن. علت این اشکال اینه که توکیل وقتی ما میکنیم، موکل در عمل این وکیل اصالت و صحه جاری میکنه، اصالت و صحه رو در جای جاری میکنه که علم به خلاف نداشته باشه و علم به کیفیت هم نداشته باشه. اگر من بدونم که این رفته و این رو داده به کسی که سیادتش معلوم نیست، من قراره که خمس بده به کسی که سیادتش معلوم باشه. حالا ما نمیدونیم که الان به کی داده، میگیم انشالله داده با سعیه، اما اگر بدونیم به کسی داده که سیادتش معلوم و من خودش مثلا، ما میدونیم این الان ما مشکوکیم که این پرداخت خمس به کسی که مدعی سیادته و احرازم نکرد، نه بیانه داره نه شیا داره نه هیچی، این اشکال داره. اصالت و صحه که یک اصل عقلاییه در یک همچین جایی جاری نیست، در یک همچین موردی که شما علم به کیفیت وقوع فعل وکیل داری، این اصالت و صحه رو نمیتونی جاری کنی، بگید انشالله. خب اگر این میتونی اسارت رو این انشالله درسته، خب خودت بده، چرا میخوای دیگه این لقمه رو دور سرت بگردن؟ اگر به کسی که ادعای نسب میکنه، ادعای سیادت میکنه، خمس پرداخت کردن صحیحه به صرف ادعا، خود شما همین رو بهش بده. چرا وکیلش میکنی؟ که وکیل کردن برای چیه؟ برای اینه که شما میخوای بگی که خب به علم خودش، خب اگه علم خود او کافیه، همین که ادعا میکنه کافیه، علم او کافیه، خب به همون اکتفا کن، بگیم کافی. و حالا اینکه هر کسی هر ادعایی بکنه، این در واقع مسئله رو تمام. لذا نوع فقها در خود مرحوم صاحب جواهر، مرحوم سعید، در این احتیال اشکال کردن. اما بعضی ها گفتن آقا اون روایات توکیل که بود، روایات توکیل در باب زکات و با تنقیح منات میاد در باب خمس، اونها که هست ما بر اساس اونها این توکیل رو انجام میدیم، این علم به کیفیت معاف عمل رو هم، علم به کیفیت عمل رو هم نمیخواد، ما دیگه بسنده میکنیم به کار اون وکیل. لذا اینجا از اون کسانی که این یک چنین نظری رو دارن، مرحوم حکیم هستن، که مرحوم حکیم در مستمسک فرمودن، بله فرمودن که ولکن التأمل ضعیفون، تأملی که صاحب جواهر دارد توی این توکیل ضعیف است. این ضعیفه، چرا ضعیفه؟ چون لابد تأمل همینه که بیان کردیم، که اینجا وقتی ما علم به کیفیت عمل این وکیل داریم و در اون عمل اشکال داریم، نمیتونیم اصالت و صحه جاری کنیم. وقتی شما فرمان این تأمل ضعیف است، اینجا در واقع خود مرحوم حکیم چنین چیزی رو دارن، ولی نوع علما مثل خود سید رو دارن که اینجا این احتیال به توکیل صحیح نیست و وجهش هم همینه که بیان کردیم، اصالت و صحه حداقل مشکوکه، حداقل مشکوکه، که در سیره عقلا در عمل غیر اونجایی که وضع عمل رو بدونن اصالت و صحه جاری بکنن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.